ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. پیکر یکی از ساکنان جوانرود که از اعتراضات آبان ماه مفقود بود در رودخانه پیدا شده است. یک ورزشکار ملی پوش دیگر ایران مهاجرت کرد. رئیس سازمان حفاظت زیست میگوید مرگ و میر کودکان در کشور بر اثر آلودگی هوا 6 برابر ترکیه است. درود شنوندگان ارجمند. منابع محلی در استان کردستان میگویند پیکر یکی از شهروندان جوانرود به نام هاشم مرادی در رودخانه‌ای در اطراف آن شهر پیدا شده است. سارا کردپور خبرنگار سایت مکریان در کرمانشاه به رادیو فردا گفت بنابر اطلاع آن نهاد خبری جسد هاشم مرادی در رودخانه صفی‌آباد کشف شده است.
این شهروند روز 26 آبان ماه از منزلشون خارج شدن. خانوادهشون در این حد فقط گفتن که خارج شدن از منزلشون و صبح در بین اعتراضاتی که در جوانرود به خاطر گرانی بنزین اتفاق افتاده بود دیده شدن، اما بعد از اون دیگه کسی ازشون خبر نداره و منزل بر نگشتن.
در هفته‌های اخیر و پس از تظاهرات‌های سراسری آبان ماه که به کشته شدن صدها معترض، دست کم صدها معترض منجر شد، گزارش‌هایی درباره پیدا شدن شماری پیکر در دریاچه‌ها و رودخانه‌های استان کردستان و نیز اهواز منتشر شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر وعده پیگیری این مرگ و میرها که آنها را مشکوک عنوان کردند دادند، اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. خبرگزاری ایسنا از مهاجرت نوید زنگنه، کشتیگیر آزادکار ایران و دارنده مدال برنز جهان گزارش داده است. بیش از یک ماه پیش در پی آغاز اعتراضات سراسری آبان ماه در ایران برخی گزارش ها از بازداشت نوید زنگنه حکایت داشت. در آن زمان گفته شد که وی در جریان اعتراضات با تفنگ ساچمه‌ای هدف گرفته شده و پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شده است. ایسنا روز گذشته گزارش داد نوید زنگنه که 23 سال دارد از این پس برای کانادا در رویدادهای بین‌المللی حاضر خواهد شد. در روزهای گذشته با افزایش شمار ورزشکاران مهاجر ایرانی، پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روند را هشداری جدی برای مسئولان خواند. وی این روند را با اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر خواسته های ایدئولوژیک سیاسی کردن ورزش و نادیده گرفتن مردم در ارتباط دانسته بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید میزان مرگ و میر کودکان زیر 1 سال بر اثر آلودگی هوا در کشور 6 برابر ترکیه است. عیسی کلانتری امروز در جلسه مشترک اعضای کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اظهار داشت 83% آلایندگی کشور دستاورد صنعت خودرویی است که بیش از 61% ذرات آلاینده را به طور مستقیم وارد سلول‌های خونی انسان می شود شامل می شوند. در روزهای اخیر فضای رسانه‌ای در ایران بار دیگر درگیر موضوع تصویب لوایح مرتبط با عضویت در گروه ویژه اقدام مالی FATF شده است. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
سرنوشت نامشخص لوایح FATF 1 ماه مانده به آخرین مهلت داده شده به ایران. روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که 2 لایحه FATF در آن بلا تکلیف مانده تشکیل جلسه داد، اما باز هم به نتیجه‌ای در این باره نرسید. لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف به پالرمو و CFT ماهاست در این نهاد با وجود تصویب مجلس بلا تکلیف ماندند. ساعتی قبل از تشکیل جلسه مجمع تشخیص مصلحت اظهار نظری از صادق لاریجانی رئیس این مجمع در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد که در آن آقای لاریجانی عضویت در پالرمو و سی اف تی را به شدت برای امنیت ملی ایران خطرناک دانسته بود. هرچند روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار این اظهارات را تحریف شده دانست، اما همین اظهار نظر و بی نتیجه ماندن دوباره تصمیم گیری درباره این دو لایحه باعث شد تا حسن روحانی در یک سخنرانی در اردبیل آشکارا از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کند.
مجلس باید تصمیم کنه. اگر مجلس تصمیم کرد، حالا هر ایرادی شورای نگهبان گرفت. کاری نمیتونیم، هیچ کدوم نمیتونیم کاری بکنیم. رو شورای نگهبان ایراد گرفت. حالا یه جایی بود قبلا دعوای مجلس شورای نگهبان زود حل می‌کرد، اونم حالا یه مقدار روغنکاری می‌خواد، دچار مشکل شده.
آقای روحانی همچنین به شکل تلویحی پیشنهاد کرد تا تکلیف لوایحی چون FATF در شورای عالی امنیت ملی مشخص شود.
این قانون اساسی میگه اگه یه چیزی مربوط بشه به مسئله امنیت ملی، باید بره تو شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی سه قوه هستن. شورای عالی امنیت ملی لشکر و کشور، لشکری و کشوری با هم هستن، نیروهای مسلح و غیر مسلح با هم هستن. تازه اگر چیزی رو اینا هماهنگ بشن تصویب کنن، رهبری باید زیرش امضا کنه. به قانون اساسی میگه.
مسئولان دولت حسن روحانی پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را برای حفظ مراودات مالی ایران با دنیا لازم می‌دانند و می‌گویند با نپذیرفتن آنها اندک راه‌های موجود برای نقل و انتقالات مالی با کشورهای دیگر، حتی کشورهای همراهی با ایران چون روسیه و چین، بسته می‌شود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران اظهارات اخیر حسن روحانی را آخرین گزینه و تلاش او در این زمینه ارزیابی می‌کند.
این شاید آخرین تیر در تاریکی باشه اگر توافقی پشت صحنه نشده باشه که نواهر امر این رو نشون نمیده. این آخرین تیر آقای روحانی باشه، چون با این حالت وضعیت مملکت فلجتر از قبل میشه. مخالفت نظرات با این دوتا لایحه مرتبط با FATF بخشی ناشی از نگاه توطئه‌نگری است که به جهان دارن، به همه چیز مشکوک هستند. بخشی هم کارشکنی در کار دولت روحانی و رقابت‌های غیرملی است که از ابتدای انقلاب جناح‌های درون حکومت با هم داشتن. شگفت‌آور این است که همه اون کشورهایی که آیون محور مقاومت فرض می‌کنن عضو FATF هستن بجز اینها. اما کنه مسئله رو بخوام ببینیم، باندهای مافیایی قدرت و ثروت در ایران میخواهن پولشویی‌هاشون پنهان بمونه و اینها نیروی اصلی پشت مسئله هستند. حالا آقای خامنه‌ای هم در اتحاد با اینها در پشت صحنه داره مدیریت میکنه. اگر آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته باشه که مسئله حل و فصل بشه، میتونه برای دور زدن این حواریون افراطیش در مجمع تشخیص همین راه حل رو با آقای روحانی به توافق برسه که من بعید میدونم آقای خامنه‌ای به این نقطه رسیده باشه.
بلا تکلیفی لوایح پالرمو و سی اف تی باعث طرح مباحثی درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری ایران شده است. در همین باره علی مطهری نماینده شناخته شده مجلس روز پنجشنبه از قابل دوام نبودن چنین وضعیتی صحبت کرد و گفت مجمع تشخیص همکنون کارکرد مجلس سنا را پیدا کرده است. او در همین باره گفت اگر جای علی لاریجانی رئیس مجلس بود، این لوایح را برای اجرا ابلاغ می‌کرد. رضا علیجانی شرایط پیش آمده در این زمینه را به اراده رهبر جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌داند.
بعد از جنبش سبز که آقای خامنه‌ای از مردم در واقع سیلی خورد و شوک وارد شد به نظام سیاسی، دیگه جرئت نمی‌کنه تقلب بکنه. در نتیجه نظارت استصوابی رو تشدید کرده و از 92-96 به بعد اومده نهادهای انتخابی رو هم از مدارهای تصمیم گیری خارج کرده. یعنی همونطور که آقای مطهری گفته، جدا از مجلس و شورای نگهبان، حالا مجمع تشخیص مصلحت هم شده یک نهاد بالاسری که بایستی مثلا تطبیق بده مصوبات مجلس رو با سیاست‌های کلی نظام، که اصلا همچنین در قانون و قوانین اساسی کشور وجود نداره. یا به هر حال سران سه‌قوه که در ماجرای بنزین بالاسری عمل کردن و حالا شورای عالی امنیت ملی در هر جای پاش وسط گرفت کشیده میشه. و این نشون میده که آقای خامنه‌ای بیش از پیش بخش نیمه انتخابی سیستم سیاسی کشور رو هم بی اثر کرده و از مدار تصمیم گیری خارج کرده.
گروه ویژه اقدام مالی که وظیفه دیدبانی شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 ماهه‌ای داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تایید کند. مهلتی که اواخر بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. وقایع اخیر عراق از جمله حمله طرفداران گروه شبه نظامی کتائب حزب الله به سفارت ایالات متحده در بغداد مورد تحلیل شماری از روزنامه‌های امروز آلمان قرار گرفته که چکیده‌ای از آن را در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
روزنامه آلمانی زودوچه در گزارش تحلیلی خود با اشاره به حمله جمعه گذشته کتائب حزب الله به پایگاه آمریکا در کرکوک و سپس حمله متقابل آمریکا به مواضع این گروه شبه نظامی در عراق و سوریه می‌نویسد این دو حمله در آخرین روزهای سال گذشته میلادی حکایت از ادامه تنش میان ایران و آمریکا و خطر وقوع جنگ در خاورمیانه می‌کند. به باور این روزنامه گروه کتائب حزب الله که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است آگاهانه از خط قرمزی که آمریکا تعیین کرده بود پا را فراتر گذاشت. دونالد ترامپ بارها تکرار کرده اگر یک شهروند آمریکایی کشته شود ساکت نمی نشیند و دست به واکنش می زند. روزنامه آلمانی زودوچه در ادامه تحلیل خود می‌افزاید گروه شیعی کتائب حزب الله بدون تایید بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران جرأت نمی‌کرد که حمله روز جمعه پیش به پایگاه نظامی آمریکا در کرکوک را که یک کشته بر جا گذاشت انجام داد. همین روزنامه در تفسیری دیگر به حملات آخرین روز سال گذشته میلادی در سه‌شنبه این هفته به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد اشاره کرده و نوشته این حمله یادآور 40 سال پیش است که انقلابیون ایرانی به سفارت آمریکا در تهران حمله ور شده و بیش از 50 دیپلمات آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند، اقدامی که باعث شد جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در انتخابات شکست بخورد. به نوشته این روزنامه آلمانی دونالد ترامپ اما نمیخواهد که چنین اتفاقی برای او تکرار شود. فرانکفورتر آلگماینه دیگر روزنامه آلمانی هم به واکنش خشمگنانه دونالد ترامپ پس از حمله به سفارت آمریکا اشاره کرده و نوشته پس از گذشت 40 سال صدها شبه نظامی مورد حمایت ایران تلاش کردند روز سه‌شنبه این هفته به پیروی از تسخیر سفارت آمریکا در تهران سفارت این کشور در بغداد را هم به تصرف خود درآورند ولی موفق نشدند. با این حال آنها به ساختمان سفارت خساراتی وارد کردند. این روزنامه آلمانی آگاه می‌افزاید برای راهیابی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد باید شماری کنترل امنیتی را پشت سر گذاشت تا به در این سفارت رسید. ولی اگر کمک و همراهی نیروهای امنیتی این منطقه نمی بود، صدها شبه نظامی و طرفدارانشان نمی توانستند به ساختمان سفارت آمریکا نزدیک شده و پرچمهای خود را بر در و دیوار آن نصب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در پی آتش‌سوزی گسترده در استان نیو ساوت ویلز در ساحل شرقی استرالیا به مدت 1 هفته وضعیت اضطراری اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها با افزایش دمای هوا و وزش بادهای قوی بیش از 200 آتش‌سوزی در روز پنجشنبه در ایالت ویکتوریا در جنوب نیو ساوت ویلز گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها بیش از 50,000 تن بدون برقند و برخی شهرها دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.